أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به مجهول المالک بود و عرض کردیم که متعرض کلمات بعد از استاد مرحوم آقای یزدی و عده از آقایان به خاطر اینکه این آقایان دو بحث رو مطرح کردن، یکی بحث قاعده که طبق قاعده با چکار کردی، یکم بحث نصوص و جمع بین روایاتی که در ما نحن فیه وارد شده. یه قسمت از کلام مرحوم یزدی رو در قاعده خوندیم، یه تیکه عبارت آخرش مون که انشالله یه توضیح مختصر بدیم، بعد میریم در بخش دوم کلام ایشان که بحث نصوص خاصه در ما نحن فیه. عرض کنم حضور با سعادتون که در بخش قاعده هم بعد از کلام مرحوم یزدی متعرض این چیزی بود که در وسیط نقل کرده بود. حالا اگر فرض کنید نقل هایی که ایشان گفته، چون تاریخش خیلی قدیمه، الان هم پیش غربی ها یا شرقی هایی که ایشون ازشون نقل کرده الان هم وجود داشته باشه اعتبار، یعنی همین راه رو و همین روش رو حالا ما در لغته حساب کنیم که حالا مجهول المالک هم چون داره انبالی که در گمرک ها میمونه اصطلاح داره ایشون. عرض شد که یه بحثی راجع به این بود، چون ایشون شرح قانون مصری داده بود، راجع به لغته نوشته بود که قانون و آیین‌نامه ها و لایحه ها، بعد اون رو حکمش رو بیان میکنه. این بحث رو ما به این مناسبت چون مثل کشور اسلامی بوده و اینم در زمان پادشاهی اصلا قبل از زمان جمهوری مصر، این مطلب رو خود ما مطرح کردیم، در عبارات اونها ندیدیم و حاصلش اینه که آیا میتوان گفت اون چی که از پیغمبر در باب لغت حالا قدر متیقن وارد شده، آیا این جزء حکم ولایی حضرت بوده، حکم حکومتی بوده، یا جزء احکام اولیه بوده، یعنی احکامی است که دائمی ثابت باشه. ما توضیحاً عرض کردیم ما در مجموعه روایاتی که داریم، من جمله این روایاتی است که در کتاب عیون اخبار رضا از حضرت رضا نقل کرده، از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله، که یه حدیث واقعا خاصیه در باب تعارض و حل تعارض روایات، که مثلا اون روایت تعارض داره که مثلا مشهور بگیر نمیدونم، یا بعدها گفتن اوثق بگیر، یا گفتن موافق کتاب مخالف کتاب. این روایت منحصر به فرده که به جای اینکه دنبال این جهات خارجی بره، خود اون حکمی که درش تعارض واقع شده بررسی کرده، یعنی به جای اینکه بهم بگه مثلا این سندش رو ببین، اون شهرت رو ببین، اینها، خود اون حکم رو بررسی کرده که این حکم تارت انجزو فرائزه، گاهی جزو سننه، ما سنه النبیه، ما سنه النبی رو هم به دو بخش اساسی تقسیم میکنه، ما سنه النبی دائما مثل دو رکعت اخیر نماز، ما سنه النبی موقتا مثل همون قصه‌ای که چند بار عرض کردم، مسئله که پیغمبر فرمود بعد از جنگ خیبر الاغ‌ها رو نخورین، که اهل سنت ای رو به عنوان دائمی گرفتن، گفتن گوشت خوردن گوشت الاغ حرامه، پیغمبر نهی کرد. در روایت اهل بیت ای رو نهی موقت گرفتن، فرمودن برای این بود که اگر الاغ رو می‌خوردن وسیله‌ای نبود که غنایم رو از خیبر تا مدینه بیارن. بین خیبر و مدینه الان در حدود 250 کیلومتر حالا جاده‌هاش عوض شده باشه، این فاصله رو تا اینا بیارن به اصطلاح اگر الاغ‌ها خورده می‌شد دیگه وسیله‌ای نبود برای آوردن قنائم. سرش در حقیقت اینه، نه سرش حرمت و تحریم باشه. پس بنابراین پیغمبر اکرم داره دو نوع سنت. البته خوب دقت بفرمایید در روایاتی که عامه دارن ما هم داریم،
دیگه هم برای سنت موقت هستش، اینو زیاد شدیم
زیاد در اختلاف مسلمان ها زیاد که مثلا پس اون تعریض پیغمبر چون بعد از رمی جمرات مستقیما دیگه وارد مکه نشدن، آمدن به طرف مدینه، وقت نزدیک مکه اون معرس به عیسی پیغمبر استراحت کردن تا عایشه بره طوافش انجام بده، انجام ندادن. الان اهل سنت حتی در مائده گفته این کار واجبه که انسان مثلا اونجا که برسه استراحت بکنه، در روایت اونجا که نه، یه کار دو پیغمبر ایستادن بخاطر اینکه عایشه کارش انجام بده و الی آخری. از این که بعضی از سنن در روایات اهل بیت نیامده شاید اشاره به این باشه که اینها موقت فهمیدن. اگه بخوام باب باز کنم خیلی طولانی میشه. خود و اینها رو تعبیر کردن، خود اعمال حج رو باز به عکسش، مثلا پیغمبر اکرم در خود منا سر مبارک تراشیدن، حلق کردن. الان اهل سنت خیلیشون معتقدن که این لازم نیست. دیدی میگه تو مکه اگه آقای نفسه باشن ایام حج تو این شارع عبدالعزیز الا ماشاءالله سلمانی ها مشغول سر، با اینکه شارع عبدالعزیز دقت کردیم فاصلش با منای کوه دیگه، این کوهی که وسطه، این برش مناسی برای شارع عبدالعزیز، درست موازی همه. علی حالم به جای اینکه تو منا سر بتراشن میان توی خود داخل مکه سر میتراشن. علی حالم و زیاد مسئله قربانی با تو منا باشه، البته در قبل از اسلام مکه بود، بعد منا هم اضافه شد. تو منا یا مکه باشه یا هر مکانی میشه، اهل سنت به هر مکانی هم زدن. ما میگیم که بین مکه و منا باشه. از این قبیل زیاد، یعنی یکی دوتا نیست که سنن پیغمبر محل کلام بوده که آیا اینا سنن موقت بودن یا اینها سنن دائمی بودن، سنن دائمی پیغمبر بودن. و بخوام وارد بحثش بشم، تو معاملات هم مقداری داریم که میگم چون اختلافی است و باید یک مقدماتی رو شرح بدم تو مطلب واضح بشه طول میکشه. الان اینکه فماکان این بحث سنن، صحبتی که هست اینه که پیغمبر راجع به لغت فرمودن یک سال تعریف بکن یا صدقه بده یا مثلا مال خود بکن، صاحبش آمد اینطور احکامشین، آیا اینها رو پیغمبر به عنوان حکم ولایی فرمودن چون ولی جامعه بودن، یا پیغمبر اینو به حکم واقعی یا به اصطلاح من سنن دائمی مثل دو رکعت نماز که به نحوه دائمی فرمودن؟ دقت میکنم؟ من عرض کردم اگر اون مطلبی که از عمر نقل شده درست باشه، البته اون محدود به شطوره، حالا من نمیفهمم که بخوایم تعمیم بدیم، شاید عمر از اون سنت فهمیده. و عرض شد که این که مثلا عمر میگه متعتان کانت علی عهد رسول الله، ظاهرش اینه که از اون سنن موقت فهمیده، سنن دائم نفهمیده، ظاهرش اینطوره. ولی اون ظاهرن خیلی مبالاتی نداشت که به دائمی هم معارضه بکنه. الان کیف ماکان برخوردهایی که بعد میشه اینها نشون دهنده اینه که آیا از اون سنت، سنت دائمی فهمیدن. یک روایت الان عرض کردم در کتاب اون اخبار رضا آمده، در هیچ یک از کتب ما نیامده، یعنی حتی صدوق در فقیه هم نیاورده.
یعنی عمر از مبتدان امر موقت رو فهمیده؟
شاید اینطور فهمیده.
پسرش علنا میگفته که پدرم اینا رو
خب پسر اینا رو کلی فهمیده. خب دیگه سنی هم فرق گذاشته.
پسر لسان پدر رو که خوب میفهمه.
خب میگم از الان اهل سنت بالاتفاق متعت الحج عمر قبول نکردن، متعت النساش قبولی تفریق قائل. نه میخوام بگم اینا هم تفریق قائل شدن، یکیش قبول کرد یکیش نکردن. خب اگر بود اون یکیش هم قبول نمی کردن دیگه. خب اشکال نداره، پسرم همینطور فهمیده، اونم دائم فهمیده. اصلا فقهای اهل مکه مثل ابن جریج هم حرف عمر قبول نکردن، اما باز در متعت النساء، نه در متعت الحج قبول کردن نه متعت النساء. حالا وارد بحث نشیم، حالا اون مثال ها را اگه بخوایم یکی یکی توضیح بدیم طول میکشه و از بحث اصلی ما دور میشیم. وارد بحث خودمون بشیم. پس یک، اینی که در قوانین مصری آمده بود، چون دیروز خوندیم عبارت قانون مصری دیگه، از وسیط خوندیم تنظمه لوای خاصه. حالا فرض بر این بگذاریم که مثلا نویسندگان و قانون مسلمان بودن، ملتزم بودن، اینا آمدن فهمیدن اینکه سنت پیغمبر لازم الاجرا نیست، این موقته، حاکم میتونه عوض بکنه. لذا اگر عبارت دقت کرده باشین در عبارت بسیط نشو ال امر صادر من العالی، مراد عالی در اونجا پادشاه، پادشاه مصر اون دوران پادشاهی 1998 تاریخ هم زده، این اینجور گفته بر لغته، این امر صادر من العالی، یعنی این دستور این داده ممکنه پادشاه بعدی عوض کنه، ممکنه بلکه جمهوری جوره عوض کنه و الی آخری.
شما فهم عمر رو هم نمی‌کنید و عرض کنم از سنت اینطور فهمیدید یا یه سری به خاطر یه سری امور خارجی مثل مثلا متکلدن حضرت علی علیه السلام خواهریشون رو
یه چیزی نگیم که بعد توش گیر کنیم، شعر بگیم تو قافیش گیر بکنیم، همچین چیزی نیست. آه در روایات ضعیف هم نیومد. اینا رو که نمیتونیم اثبات بکنیم. خب ما میگیم اصلا عمر هدفش از این ننوشتن سنت این بود که دستش باز بگذاره، بگه پیغمبر اینجور گفت من اینجور میگم. اصلا هدفش هم این بود. این که گفت میشناکه میشناه اهل کتاب، این صحنه سازی قصه بود. میخواست دستش باز باشه، میخواست در مقابل، میخواست بگه غیر از کتاب هرچی از سنت پیغمبر من میتونم عوض بکنم، من به عنوان یک خلیفه میتونم عوض کنم. عقیده ما اینه، نه اینکه ایشان رو مثلا حرفش اینجور میفهمیم. اصلا ما معتقدیم در این جد اعتقادی به سنت نداشتن، بحثی نبود که حالا مثلا، چون اون مطلب اثبات میخواد، ما نمیتونیم هر حرفی رو برای خودمون بزنیم. اون شما یک کتاب ضعیف، یک حدیثی که با سندش بخواهیم بزورم درست بخواهیم نداره اون مطلب. از کنم خدمتون که پس برسیم به اصل مطلب. سوال اول جواب، اونی که ما الان میدونیم علمای اسلام قاطبتن تا اونجایی که ما خبر داریم تو شیعه سنی روایت پیغمبر را حمله بر سنت دائمی کرده، نه به عنوان سنت موقت. یعنی ما هیچ یک از فقهای اسلام دیده باشیم، چه سنی چه شیعه، در فواب من که این در باب لغت حرف رو عوض کرده باشن، بگن نه مثلا پیغمبر گفت یک سال، نه شش ماه، شش ماه نه دو ماه، مثلا بیاد میگن این حکم پیغمبر بود. بله عده از فقها آمدن گفتن این یک سال چون طریق متعارفی بود در اون زمان برای یأس، امکانات اطلاع رسانی ضعیف بود، مثل اینکه الان مثلا در روایت داره در انین هستن یک سال مهلتش بدین، چون در اون زمان امکانات علمی برای آزمایش این قسمت‌های انسان ضعیف بود، میگفتن یک سال بمونه، بهار باشه، تابستان باشه، زمستان باشه، گرما باشه، سرما باشه، اگر معلوم شد که این عاجزه اون وقت میگیم بله این قطعا عاجزه. اما الان که با امکانات علمی هست ممکن است این یأس قبل از یک سال پیدا. این بحث دیگریه، این بحث دیگریه که آیا تازه همونجا هم باز ادعای هنوز مصرن که باید یک سال باشه، ولو ما راههای علمی هم داریم، راههای علمی کافی نیست. و من توضیحاتش به یک مناسبه در یک جای دیگه گفتم، حالا اینجا تکرار نمی‌کنیم. یه بحثی هست که روایت لغته که بر یک ساله، چون یک سال که یک چیزی شما در خیابون پیدا بکنه، هر احتمالی که از هر کسی باشه در خلال یک سال اینجا رد میشه، سوال میکنه، میفهمه این سوال به خاطر یأسه. الان فرض کنید امکانات مجلات هست، امکانات تلویزیون هست، تلویزیون های محلی هست، مال قوم هست، تلویزیون سراسری هست، خیلی راحت میشه اعلام بکنه آقا در تاریخ اصلا یه کانال خاصی بذارن برای گم شده ها، خیلی راحت شده وسائل حصول یأس. این بحث دیگری است. اما این که باید تعریف بشه، حالا بعضی گفتن حتی با تمام این وسائل هم بازم یک سال، همونی که در روایت هم. اما بیایم بگیم نه اصلا تعریف نمیخواد، بدیمش به دولت، مثل اون مثالی که ایشون زد، بدیمش به دولت و اینم تاریخ محدد کرده برش، در خلال 3 روز در شهرها، 8 روز در روستاها چیزی پیدا کردن باید بدن به نزدیکه مرکز شرطه یا به بخشداری ها، این رو باید به او تحویل بدن، بعد نمیدونم 10% پول اون رو به این بدن، بقیهش نگه بداره تا یک سال، بعد نمیدونم فلان بکنه، بعد بفروشنش، بعد وارد خزانه بشه. خب این یه چیزای عجیب غریبی است اصلا. این کلن با اونی که جزء سنن پیغمبره قطعا فرق میکنه، مگر سنت رو موقت بفهمید که پیغمبر این حکم رو به عنوان ولی امر صادر فرموده. عرض کردم فعلا در فقه اسلامی چه شیعه چه سنی ما هیچ موردی نداریم که از این حکم موقت فهمیده باشه. در روایات اهل بیت هم همینطوره، در روایات اهل سنت هم همینطوره، در فتاواشون هم همینطوره. این پس مطلب اول که وقتی لذا برنامه‌شون بینه، چون تصادفاً اون موردی رو که عمر داره در شطوره، چون بنای آقایان بر این است که در شطور اصلا نگی، اگه شطوری تو بیابون دیدی گم شده کارش نداشته باشه، گمم شده باشه. چرا؟ چون در روایت داره که این کفشش همراهشه، اون چیزی که داره شطور، و قضاش هم همراهشه، چون آب نگه میداره توی اون پوهانش بست. این احتیاج نداره، چرا میخوای بگیری؟ حیوانی هم پیدا نمیشه که اینو بخوره، حالا در اون زمان شاید شیرون دور و بر نبوده، حیوانی هم پیدا نمیشه، این ولش بکن تا صاحبش پیدا بشه. احتمالاً مثلا به عمر گفتن آ 10 تا شطور فلان بیابون هست، این گفتن اینا رو جمع کن تو نخی، احتمالاً این شطور هم که در روایت داره به خاطر این که در سنت پیغمبر اونجور بود، به اصطلاح ما این اسمش میذاریم منطقه الفراغ، پیغمبر گفت این شطورها کار نداره، این خودشون زندگی خودش اداره میکنه، لذا ازش مرسه گوسفند دیدیم، حضرت نه گوسفند رو بگیر، هی مال ذئب اولک اول اخیک، یا تو برده استفاده کنه با رسون به صاحب چه گرگ می‌خوره، تو نگرفتی شب ممکنه گرگ بخوره. خب این حساب در شطور نبوده، دقت می‌فرمایید؟ پس اگر هم بر فرض چین چیزی ثابت باشه، چون عرض کردم بر اضافه بر عمر در کتب اهل سنت به امیرالمؤمنین هم نسبت داده شده، در مصادر خودمون من ندیدم، من خودم توی روایات ما یا ممکنه اصحاب بعدی ما از کتب اهل سنت نقل بکنن، اما اصلش در کتب اهل سنت من در مصادر خودمون مستقلا از اهل سنت ندیدم که حضرت امیر هم همین کاری کردن. حالا این احتمالا در کوفه بوده، امکان کوفه خب بهتر از مدینه است، چون مدینه خب منطقه است نسبتا بد نیست، اما با چاه زندن، اما کوفه خب مشاله شرط فرات و سرسبز و الاخی، اصلا سواد میگفتن عرض سواد. به هر حال این که اجمالا بعضی از مواردی که در روایات آمده الان ما بتوانیم برخورد جدیدی باش بکنیم، همون روایت رو تطبیق بکنیم با شرایطی، این که حرف خوبی، این حرف بدی نیست، اما بگیم اصلا این حکم یک حکم موقتی بوده، الان عوض میکنیم، میگیم آقا شما هر چی لغته بود بگیرین 10% مال شما، بقیه رو بدیم و یه مدتی نگه میداریم، صاحب شما بره جز بیت المالش میکنیم، مصادره میشه میره تو خزانه اموال عمومی، یا اصلا 10% بگه نه شما باید بدین بره تو اموال عمومی. این کار مشکلی. اونی که ما الان تحلیل اقتصادی میکنیم، حقوقی میکنیم، پیغمبر اکرم با لغته برخورد شخصی کردن، این تصور برخورد اجتماعی است، دو تا تصور متضاد در این، میگه هر چی لغته بود باید بره تو بیت المال، مثل همین جرائم رانندگی، خب اینا وارد خزانه میکنن دیگه، یعنی در حقیقت لغته مثل مالیات، مالیات ارزی افزوده، چطور همه اینا میره به بیت المال؟ ولذا شاید هم اینا تصور کردن که الان مثل زمان پیغمبر نیست، این لغته ای که داری میگه ارز عری، این تا تو گمرک ها اصلا اموال ول میکنن صاحبش میرن، اینو ما نمیتونیم با اون ضوابط زمان پیغمبر که یک امر شخصی بود ادارش بکنیم، پس بیایم این رو بکنیم امر اجتماعی. خب جوابش واضحه، لغته در یک حد مقدارش امر شخصی است، در یک مقدارش امر اجتماعیه. خب اونجایی که امر اجتماعی است برگرد به جامعه، اونجایی که امر شخصی است، پیغمبر اکرم حکمشون امر شخصیه، یعنی پیغمبر نمی‌تونن بگن لغته رو بیاریم ما نگه می‌داریم معرفی می‌کنیم صاحبش پیدا بشه. خب می‌تونن این کارو بکنن، مشکل نداره که میتونستن برخورد اجتماعی و با لغت. خب دقت کنید ما در تحلیل‌های قانونی این نکات رو در حقیقت در قانون مصر برخورد شخصی با لغت نکرده، برخورد اجتماعی کرده، برتش تو خزانه و بریم به پلیس نشون بدیم. خب طبیعتاً شما میدونید این به طور طبیعی هر مسئله‌ای که ظاهره اجتماعی و حکومتی پیدا میکنه، این باید هم به اصطلاح حدوداً برش مثلا کارمند در نظر بگیرن، برش باید جا در نظر بگیرن، برش باید بودجه در طبیعت و کار دولتی اینه دیگه، همه اینا باید تنظیم بشه. پیغمبر اکرم نظر اون این بود چرا ما لغت رو یکی یک امر شخصی است بکشیم به دولت بعد برش مشکلات درست بکنیم، به جای اونها لغت فی ذاته بشه امر شخصی؟ خوب دقت بکنید، بله اگر به مشکل برخورد، یا اگر خود لغت ذاتن حکومتی بود، مثل اینکه در گمرک مالی رو پیدا کردن، اون شخص پیدا نمی‌کنه، دست حکومت اون رو بگیم برگرده به حکومت. خود لغت رو روشن شد چی میخوام بگم؟ خود لغت رو فی ذاتها امر شخصی تصویر کرد، چون امر اجتماعی لوازم داره، معونه داره، بودجه داره، با جا شما عیم بکنن، ساختمان شما عیم بکنن، مسئول برش بگذارن، کارمند، نه همه دنباله داره دیگه، مگر بگن مثلا دولت اینقدر بزرگ است و کارمند بیکار داره مشغولی کارا بشه، والا عادتا در قوانین عقلایی برای این تمام اینا باید معین بشه. خوب دقت می‌فرمایید؟ پیغمبر خواستن این کار نشه، شما پیدا کردی نگرش رو تا یک سال بگرد صاحبش آمد نیامد، میتونی صدقه بدی، میتونی خود تصرف بکنی، کسبیل ماله، تماما برخورد شخصیه.
تفاوتش با
مجهول
مالک چی اینجا؟
ما فعلا لغته رو گفتیم که این غربی‌ها گفتن تو برای این مجهول
می‌کنیم، چون تفاوت نمی‌کنن
که اگر مثلا خب دیگه لزام علمای ما گفته اونم تصدق بده، اونم شخصی گرفته. حالا بعد که میایم روی قواعد عرض می‌کنیم، شاید علمای ما هم مجهول مالک شخصی گرفتن
طبیعتاً.
ها احسن تو، حالا روشن شد اون قاعده که با گفتی داره برای شما روشن. ما داریم تصویر قانونی رو اول انجام، یه مطلبی راجع به این مطلب بود، یک سوال اول این مطلب که ما در باب لغته مخصوصا در یک کشور اسلامی مثل مصر بنویسیم تنظمه و لوایح خاصه که دیروز خوندیم متن قانونش خوندیم، این انصافا مشکله. یعنی این رو در فقه نمیتونیم درست بکنیم، فعلا در فقه اسلامی جایگاه نداره، اصولا جای لوایح خاصه نیست، چون اون تصویر رو برده رو حکومتی دولتی. این تصویری که از رسول الله شخصیه، دو تصویر مختلفه، فقط بحث لفظ نیست، آثار داره. چون تا گفتین دولتی باید به فکر لوازمش بیفتین، تنظیم بودجه بکنین، همه جهات باید تنظیم بشه دیگه. اما در شخصی شد دیگه پیغمبر کاری نمیخواد بکنه، تو خونه نگه بدار، شب بار نگه بدار، طرف میاد یا طرف نمیاد، تو میتونیم گوسند بکشی بخور. خب نه بودجه میخواد، نه سازمان میخواد، نه کارمند میخواد، چی نمیخواد دیگه، تمام عمر برداشته میشه. دقیق فرمود. این یک مطلب. دومی که ایشان در خلال کلماتش آمده، نحوه ورودش به بحث بود. ایشون از راه استیلا وارد بحث شد. این که استیلا سبب مملکه، به تعبیر ایشان دو عنصر برش فرض کرد. اگر این مطلبی که ایشان گفته در قوانین فرانسه، یعنی در تفسیر قانون نقل میکنه، درست باشه و هنوزم باشه، اگر فرض کنیم، چون من عرض کردم به مصادر ایشان اطلاعی ندارم، اگر این مطلب درست باشه، اون وقت مثلا ایشون میگه شما وقتی لغته رو برمیداری عنصر مادی استیلا هست اما عنصر معنویش نیست. ایشون حرفش این بود دیگه، شما وقتی لغته کیف پول از تو خیابون برمیداری عنصر مادی یعنی به دست گرفتین، عنصر معنوی صاحبش اعراض کرده باشه، این عنصر معنوی نیست. ایشون تفسیرش، من به نظرم میاد این نحوه تحلیل درست نیست، غلطه این نحوه تحلیل، این نحوه تحلیل غلطه، نباید از این راه وارد میشه. ایشون قول از اول میگفت یک چیزی که در خیابان افتاده لا مالک له. یعنی ببینید شما اگه در بیابان راه میرید یه سنگی رو دیدین، حالا فرض کنید شکل خاصی داشت، برداشتی، این استیلاست، این سبب مملکه. تو خیابان راه میرید یک کیف پول بود برداشتین، این داره میگه این دو تا مثل همن، عنصر مادیشون مثل همن. خب دقت بکنید، در عنصر مادی برداشتن کیف پول در خیابان مثل برداشتن سنگ در بیابانه. خب قطعا فرق کنه، وجدان عرفیه با فرق میبینه. اگر این حرف من، چون اگه یادتون باشه چند دفعه تا حالا گفتیم که اطلاع پیدا بکنیم به حرفایی که غربی ها گفتن تا ما بتونیم اونا رو مناقشه، من نمیخواستم نقل کنم که بگیم حرف اونا رو قبول داریم، ما در این جهت برای ما باز که الان بتونیم با اونا اگر واقعا غربی ها این تفسیر رو دارن، اگر واقعا که این در کتاب دیروز از کتاب سنهوری خوندم، این که این رو استیلا بدونه، عنصر مادی استیلا بگه در هر دو هست، فقط در یکی عنصر معنویش نیست، در یکیش هست، انصافا هم عرف عام ما فرق میدونه، هم عرف قانونی ما فرق میدونه. این چه حرفیه که شما یه سنگ در بیابان بردار، این استیلاست، این مملکه. یک کیفه هم در خیابان، کیف پول مردم که مشخص مالک داره بردار، اینم استیلا، عنصر مادی استیلا درش هست. قطعا دو عنصر هم، دو حقیقت هم، انصافا ظلم دیگه. این که حرفای پادر هواست که ما بگیم در هر دو استیلا هست با عنصر مادی، در یکیش عنصر معنوی هست، در یکیش نیست. من به ذهن من میاد اگر این تفسیر رو الان هم غربی‌ها قبول دارن، این تفسیر تفسیر باطلی است و قابل اعتماد نیست. این نکته دوم. نکته سومی که ایشان داره این است که ایشون میگه اگر پولی رو برداشت، کیف پول رو برداشت، به مرکز شرطه خبر نداد، به تعبیر خودش به مرکز پلیس، به کلانتری یا به مراکزی که دولت، حالا ممکنه دولت اصلا برای گمشده ها مراکز دیگری تعیین بکنه، لازم نیست مرکز پلیس باشه، حالا ایشون تعبیر شرطه کرده، چون در اون زمان شرطه یا پلیس همه کار میکرده، همه فن حریف بوده. الان ممکن است دولت های مرکزی، به نظرم در بعضی از دولت ها چی هست، سازمان تملیکی، اموال تملیکی دولت یا تملکی، یه همچین سازمانی برش گذاشتن، سازمان اموال تملیکی، اموالی که دولت درش به دست میذاره و تملک میکنه، یا تملیکی یا تملک، نه اون که نه آقا بزید. سازمان شبه نظام ما خیلی دور رفتی، شو ما داریم حرفای غربی های تحلیل میکنی، شما چون دیگه رفتی نامید اون کردی الان که ما کار به نظرم بعضی از کشورها دیدم سازمان اموال تملیکی دولت، یه چیزی شبیه این، حالا تملیکی یا تملکی، حالا اونیشو من الان نمیدونم، یه چیزی شبیه این. لازم نیست کلانتری و پلیس و اینا باشه، یه سازمان خاصی قرار میدن که این جور اموالی که لغت و گم شده است به اونها داده میشه، چون دولت میخواد تملکش بکنه، میخواد به عهده دولت در بیاد. اصلا سازمان خاصی براش هست، اونی که برام تو ذهن اینه. ایشون میگه اگر به مرکز پلیس خبر ندادین فهو به حکم سرقه، این سرقت حساب میشه. اگر این مطلب درست باشه، یعنی این مطلبی که ایشون نقل کرده در کتاب سنوری و زمان خودش که دارم درسته، چون کتاب بوده 80 سال قبله، اگر این مطلب هنوز هم در غرب باشه و این اعتقاد باشه، انصافا اینم مطلب باطلیه. حالا مضافاً به این که سرقت پیش ما داره حکم خاصی قطعیه، حالا پس اونا که این حکم ندارن، به هر حال حتما سرقت پیش اونا زندان داره دیگه، قاطعاً اینطور دیگه، کسی که میره دزدی میکنه. حالا اگر فرض کنی که حکم خاصی به عنوان سارق داره مثل زندان، انصافاً برداشتن پول کیفی که در خیابان افتاده دزدی اسمش نیست، به این دزدی نمیگن. البته ما تحلیل قانونی الان واضح برامون نیست که چرا اسم دزدی گذاشتن، چرا اینا اسم فقط تحلیلی که به ذهن ما میاد یه به اصطلاح گفت که تحلیل رفتاریه، نه تحلیل قانونی. شاید دولت میخواسته صفرگیری بکنه که این اموال جمع بکنه، میگه اگر معرفی نکردیم مثلا زندانت میکنیم، این به این میخوره. به یک تحلیل رفتاری میتونیم بدونه، تحلیل قانونی انصافا تحلیل قانونی نیست. اصلا قوام سرقت به این است که مال مخفی باشه، در حال خفا انجام بگیره. شما اگه کسی نشسته از دستش بگیره، این کیف رو مثلا کفزنی میدونه، مثلا حساب دیگه براش باز میکنن، اختلاس ها خلصتن. این رو مثلا شعبده بازی، یک قسمت شعبده بازی، یک قسمت سرقته. سرقت همچی که در روایات محمد در حرز باید باشه، کیف پولی که در خیابان افتاده حرز نداره اصلا. درستی کنم؟ بگیم قاسبه، بگیم مال مردم، خیلی خوب. سرقت یک عنوانی است که خودش تکلیف خاص میاره، یعنی یک جزای خاص داره کیف. مگر این که بگیم اینا بین سرقت و قصب و مصب و همه رو یک نواخ حساب کرده، انصافاً ارتکاز قانونی ما نمیسازه به کسی که کیف رو برداشته. حالا چون بعدش هم داره یک جایی، چون حیازت دو قسم، حسنیت و سوء نیت. حالا بگیم این حسنیت داشته برداشته به مالکش برسونه، از نظر شرعی چون قاعده علیت آقایون داره، حتی اگر برداشته به صاحبش برسونه زامنه، از نظر قانون علیت یا به قول آقا حیازت به حسن نیت یا سوء نیت، حتی به حسن نیت هم باشه زامنه. مگر این که مثلا گوسفندی رو برداشته، میدونه مال کیه، برداشته که به طرف برسونه، روی قاعده ما علی المحسنین من سبیل بگیم مثلا زمان نداره، اون بحث دیگریه. ولی بناشون اینه، اگر به سوء نیت هم برنداشت زامنشون قاعده علیت میاد، که ما هم شبه داشتیم تو قاعده علیت، بحثش گذاشت دیگه تکرار. پس این تعبیری که ایشان داره که اگر برداشت اینا هست کرده، ما مباحث قانونی سی خیال رو مباحث سهلیه، آثار قانونی داره. اگر بگه سارق 6 ماه تا 2 سال زندان میشه، اگر کسی کیف و پولی رو برداشت و اعلام به شرطه نکرد، بگیم 2 سال تا 6 ماه زندان میشه.
این بهتره اینو که بگه حکم سرقت داره،
نه میگه سرقه یا بعد 2 سال رو
میگم بهتره،
نه بهترش هم نیست. این عرض کردم این تفسیر قانونی نداره، نمیشه براش تفسیر، بله تفسیر رفتاری داره، تحلیل یعنی دولت ها برای اینکه اموالش، چون میدونین این که دولتی کردن، یکیش از غیر از این حالا شوخی کردیم کارمندای بیکار دارن، یکی هم میخوان بیت المال رو یعنی اموال خزانه رو زیاد بکنه، یکی از راه‌های درآمد خزانه است. میاد چه کار میکنه؟ میگه تمام اموال مجرور مالک و گم شده و اینا رو همه رو باید طبق یک ضوابط بدیم به دولت، ضوابط هم یه حساب خاص میده، بعدش هم وارد خزانه میکنه مصرف میکنه. این و در بعضی از بودجه ها اصلا اینا رو معین میکنن، مثلا برای جرائم رانندگی این مقدار در... نمیخوام حتی مبالغش هم میدونم، نمیخوام بگم، برای جرائم رانندگی اینقدر در نظر میگن که این در بودجه مثلا کذا بتونه تاثیرگذار باشه. ممکن است بگن جزء اموال تملیکی هم سالانه به طور متوسط مثلا ما 1000 میلیارد تومان مثلا اموال تملیکی داریم، گمرک ها هست، اموال مجهول هست، توی مراکز عمومی هست، میدان های فوتبال هست، حرم ها هست، مساجد هست، میدان ها هست، اموالی که پیدا میشه اینا را مثلا تخمینا ما بین اینقدر تا اونقدر مثلا 1000 میلیارد تومان درآمد میشه که این اضافه بشه به بودجه عمومی. اینا امکان داره، اینا تفسیر تحلیلی قانونی داره، اینا قانونیه، تفسیر قانون. اما این که من این رو سارق میدونم تفسیر قانونی نداره، بله، میگه من چون در باب این پول خیلی احتیاج داریم به دولت برگردش، سختگیری میکنیم، او رو سارق حساب میکنیم، اگر اعلام نکرد 6 ماه تا 2 سال زندان. اینجوری میشه تفسیر کرد؟ مثل که ما الان در باب قلول، یعنی سرقت، قلول خودش سرقت مطلقاً حرامه، خیانت مطلقاً حرامه، لکن سرقت از مغنم و غنایم این بالخصوص جزء تأکید شدید شده، جزء کبایر هم قرار داده شده، چون اموالی که رفتن جنگ غنایمی گرفتن، بعضی اونها مثلا این چیزی از این کش می‌رفتن. غلول خصوص سرقت غنیمته، اصلا عنوان داره، یا خیانت در مغنمه، این اسمش غلوله با غین، این روش تأکید شده. این تأکید خب معقوله، چرا؟ چون این غنائم خون پاش ریخته شده تا به دست آمده، این غنائم که اینطور نمیشه که یکی مالش گم کرده باشه، نیروها رفتن جنگیدن، رزمنده ها جنگیدن، زحمت کشیدن، تلفات دادن، مجروح دادن، دقت میکنید؟ اگر چون در اون زمان یکی از منابع درآمد همین غنائم بود، الان نیست، الان من توضیح دادم، الان اینطور نیست که در جنگ ها فرض کن مثلا همین منطقه‌ای که فرض کن داعش هست رفتن گرفتن، اموالی رو که از او گرفتن بیان بین رزمنده ها تقسیم بکنن، نیست الان در هیچ جنگ این کار نیست، اما در فقه ما هست و در فقه اسلامی هست، مخصوصا وسائل جنگی. اینطور نیست که بیان تانک‌ها و مسلسل‌ها تقسیم می‌کنن بین رزمنده‌ها، اصلا اون کلا دولت مصادره می‌کنه، همه دست در اختیار ارتش و حساب خاص خودش داره، لکن در سابق این بود، حتی اسب، حتی شمشیر، اینا میان تقسیم می‌کردن بین رزمنده‌ها تقسیم می‌کردن. عرض کردیم در جاهلیت، در خود قبل از اسلام، قبل از سال دوم که در جاهلیت که بود، 25% رو به حاکم میدادن، در آیه قرآن 20% خمس، فعلم و انما غنمتم، خمس رو دادن به حاکم. بعد از خمس یه 2-3 تا مال دیگه هم بود که جدا میشد، صفایا بود یا انفال بود، اونا هم جدا میشد، یه چیزهای فردی هم بود، مثل که اگه کسی میکش انگشتری دستش بود یا لباسی داشت، اسب اون نه، شمشیر اونم نه، اونایی که با او بود، سلب به اصطلاح، اگر روی اسب سوار بود یک مثلا جعبه اونجا داشت که توش باید جواهر بود، این تو غنیمت میرفت. ولو این شخص که میگه من کشتمش، سلب و من قتل قتیلن فلهو سلب، و یه تقسیم بندی مرتبی هم در کتب اهل سنت در بحث جهاد، هم در کتب ما، اموال رو ابتدا تقسیم کردن منقول غیر منقول، یه شرحی داره کیفیت تقسیم غنایم. بعد از اون کسرو برداشتن خمس و اون حرفا، این رو بین رزمنده ها تقسیم میکردن، خب بعضی هم دزدی میکردن، میدن یک مثلا انگشتر گرانبهاست یواشکی کش میرفتن. در روایات تأکید شده رو این سرقت، خیلی تأکید شده، خب این تحلیلش واضحه، چون این مال به ازای خون مسلمان هاست، به ازای خونیست، حالا مسلمان ها که ما جای خودش، حتی در همون قبل از اسلام میگفتن این عشیر رفته کشته داده، تلفات داده، زجر کشیده فلان، شما می دزدی میکنید، در حقیقت به خونه اینها اهانت کردید، حالا این رفتارش معقوله؟ دقت میکنید؟ این که بیان این سرقت رو روش حساب باز بکنن، اما من بیام رو لغته حساب باز بکنم، میگه تو این لغته‌ای که برمیداری و حکم سرقت داره، باید بری زندان 6 ماه تا 2 سال بدید، انصافا این تحلیل رفتاری نه، تحلیل قانونی نداره، اون تحلیل قانونی داره، یعنی پیغمبر میخواد روی غنیمت تأکید بکنه، یا خود عرب اصلا میامدن روی این تأکید میکردن که این غنائم تقسیم بشه درست دقیق، کسی از اینها ندزده جز به گناهان کبیر، و این همه تأکید، من قله یعطا یوم القیام به ماغل ولو کان درهم، این همه تأکید رو غلول شده رو خاطر اون نکته قانونی و حقوقی خودش، اما این تأکید رو گم شده که شما اگر گم شده رو به مرکز پلیس خبر ندادی زندان باید بری، 6 ماه تا 2 سال زندان، حکم سارق داری، قطعا انصافا، یعنی ما عرض کردیم که ما کاملا باید با اینا منا، این حکم سرقت نه، قصد بگو اشکال نداره، بگو زمان اشکال نداره، زمان مشکل نداره، مالی رو برداشته ضامنه، طلب شد ضامن، این مشکل نداره، اما این که بیایم بگیم این رو سارق حساب بکنیم، مال هم در خیابان افتاده بوده، هیچ حرزی هم نداشته، صدق سرقت ولی مشکله. یعنی چه اول یکیه؟ شما برین شب تو خونه مردم در حال تاریکی چیزی بردیم، با این که در خیابان افتاده و مالکش هم نیست، یکی میدونیم؟ نه فرقی نداره، یعنی چه؟ قصد
مثلا تو خیابون افتاده بعد ما رو بریم برداریم بازی حساب
نه این ماش نه فعله که واحد نگفتم نیتش خوبه که عنوان سرقت صدق نمی کنه. شب شما میدونین مالک معینه تو خونش هست میگیم مخفیانه در میارید خیلی خوب بگیم شما در اینجا امنیت جامعه رو به خطر انداختید اما یک کیف پول تو خیابون افتاده بر میدارید بگیم امنیت جامعه رو به خطر انداختید نه چرا نه ببینید من اعلام نمی کنم اما شارک اعلام کرده که باید تا یک سال معرفیش بکنید یه بحث این بود ببینید یه بحث این بود اجازه بدین یه بحث این بود که آیا این فردیه یا اجتماعیه عرض کردیم انصافا شواهد ما مرتکزات ما میگه حالا مردم گوش نمیدن قانون میگه اگه ما بگیم مردم عمل نمیکنن دزدی میکنن بحث دیگری است اخفا میکنن بحث دیگری است پیغمبر که ما میگیم چون ایمان دین عمل انجام میدن یه بحثی است که به حساب مشکل که میگیم یکیش همینه میگی مردم الان انجام نمیدن مجبور دولت دخالت بکنه اون بحث دیگری است ما از اول گفتیم بگیم طبیعت این قضیه شخصی است مگر مشکل پیش بیاد این دو سوز قبل مطرح کردیم عرض کردیم بعضی از قضایا طبیعتش اجتماعی است میخواد مشکل باشه میخواد نباشه بعضی از قضایا این حکومتی است باید برگرده به حکومت مثلا اجرا حدود از سارق و از سارق من این توضیحشو چند بار عرض کردم از سارق و از سارق فقطعوا ایدیهما ببینید این فقطعوا خطاب به عامه مکلفینه مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة اونجا هم اقیموا الصلاة گفت اینجا هم فقطعوا گفت یکی حساب بکنیم اینا بناشون به این شده که اقیموا الصلاة به عامه مکلفینه فقطعوا ایدیهما به حکومته اینو عرض کردم در تعابیر قرآنی گاهی تعبیر یکیه ادبیات یکیه لیکن تفسیر قانونیش و برداشت قانونیش فرق میکنه ما اینو داریم در اسلامی مشکل داریم توضیح تاریخیش هم عرض کردم که رو ببینیم فقطه و ایدیه هما رو نمیدیم هر کسی به دست دوزه ببره هم که نمیشه که اونجا بعضی گفتن به حکام میخوره بعضی گفتن به ائمه میخوره حالا من جامعهش گرفتم حکومتی اون میخوره به حکومت یعنی میخوره به جامعه فقطه و ایدیه هما میخوره به جامعه اما اقیم الصلاة و آتو الزکات کتب علیکم الصیام میخوره به عامه مکلفین تعبیر یکیه تعبیر هر دو صیغه جمعه هیچ فرق نمیکنه تعبیر ادبیش یکیه لکن یکی رو یه جور میفهمیم وجوب عینی میفهمیم یکی رو وجوب کفایی و اصلا میگیم این خورده به جامعه خوب دقت بکنید این امر خورده به جامعه پس بنابراین این نکته رو خوب دقت بکنید بحث اول ما دوم ما سوم ما بحث سوم ما اینه که ما این رو سرقت حساب میکنیم من در لغته گفتم که در مجموعه به طریق اولا اگر کسی چیزی در خیابان افتاده بود برداشت ببینید آیا این مثل کسی است که شب میره تو خونه این صاحب خونه خوابیده تو تاریکی اموال رو بر اون امنیت جامعه رو به خطر میندازه اون شخص باش برخورده خدای نکرده ممکنه خودش یا بچهش یا زنش بالا بشه از ترس نه که مثلا بندن ترس هست از ترس مریض بشه فلج اینو با پولی که در خیابان افتاده یا بگیم سرقت اونم بگیم انصافا انصافا دو تا بلا دو رقم یک از هرزه یکم از غیر هرز این شاید با حکمی هم شاید حال روایت نیست که بگیم شاید برداشت عقلانی کردن انصافا اگر ما باشیم و موافقید یا نه ارتکازات قانونی ما مناسب نیست سارقی که شب میره تو خونه با اون ترتیب مالی رو برمیداره با کیف و پولی که در خیابان افتاده مردم رد میشن میبینن شما برمیدارید اینم بگیم سارق اونم سارق مثلا 6 ماه تا 2 سال زندان انصافا به زندان قرار گذاشتید برای اینکه نظام اجتماعی از بین میره خب الان نیست الان شما در ایران اگه برداری 6 ماه زندان نداره نظام اجتماعی از بین در میره که نظاری نظام اجتماعی خب الان نیست تو ایران چیزی اینه بلا ما ببینید
که 1 میلیونی 2 میلیون 20 میلیونی داره پولش برداشتن اعلام نکردم میمونم هم چیکار
خب اون عرض کردم اگر این اولا ما در روایات ما تاکید شده که بر نداریم حتی در روایت داره که در امم سابقه بر نمی داشتن صاحبش میاد بر می داشت شما یه بلا
چرا مناطق چیه که میگن بر نداری
همین نکته اخلاقیش دیگه اسم الان در روایات ما نه اخلاقی در روایات ماست اما در حقیقت اخلاقی صرف نیست
سطح امنیت در جامعه
سطح امنیت در جامعه بالا میبره. عرض کردم اگر آمد گفت برداشتی این قرائن انجام بده، حالا این آقا متدین نیست، حاکم اسلامی دید الان گم شده وضع بدی پیدا کنه عمل نمی کنه، خب این دخالت بکنه، ما هم قبول کردیم که اگر به وظیفه عمل میشه، وظیفه اولی بر نداره. ولذا عرض کردم کرارن چند بار در خود لغته بین علمای اهل سنت اختلاف، بین ما اختلاف نیست چون اونا دو قول دارن، ما چون روایت داریم اختلاف نداریم. یه قول این است که بهتر است برداری تا به صاحبش برسانی، یه قول این است که بهتر است بر نداری. اصلا بحثون این کیف پولی که تو خیابان افتاده در خود مغنی ابن قدامه داره اسماء را میبره، قال فلان و فلان، بهتر است برداری تا به برادر ایمانیت برسانیم، به این معنی بهتر است، به این معنی. و قال فلان بهتر است بر نداری، دست بهش نزن تا صاحبش بهت برداره. بین اونو دو قول داره اصلا، اما در روایات ما، روایات ما یک نواخته، بر ندار، حضرت من بر ندار تا صاحبش بهت برداره. حالا این فقط حکم اخلاقی است یا یه درجه معین در جامعه داره، یا مثلا گاهی اوقات حکومت میرسه به این نتیجه که وضع اجتماعی به لحاظ گمشده ها خراب شده، حکومت دخالت بکنه. حتی حکومت ممکن است یه حکم بگه مثلا 3 ماه زندان بگیم کسی که پول برداره و اعلام نکنه، یا حکومت مثلا همون قصه که یک مکان معینی برای شطورای گمشده معین کردن، دولت یک مکان معین، یک کانال خاص تلویزیون قرار بده برای گمشده‌ها، در این مکان فلان پول پیدا شده صاحبش مراجعه کنه، اصلا یک کانال خاصی به عنوان کانال گمشده‌ها باشه. این رو که ما منکر نیستیم، این که در شرایط زمانی مختلف راه‌های مختلف هست بر رسیدن حقوق مردم به مردم، بلکه این که میگه تا 1 سال بعدم صدقه دادی، بعدم اگر صاحبش اومد راضی نبود بهش بده، این معناش اینه که با تمام این احوال رابطه با مالک قطع نشده، این احترام ملکیته، این احترام ملکیته. تا 1 سال تعریف کردی، صدقه هم دادی، صاحبش آمد قبول نکرد صدقه رو بهش بده، یعنی ملکیت فردی تا اینجا احترام داره، این خیلی احترام ملکیته.
اگر این حد از
احترام
ملکیت هست،
نفرماد
که فقط با
تعدی
به حرز بشه با سرقت صورت
بگیره، اون تعدی به حرز و سرقت یه عنوان دیگریه، فقط تنها گرفتن پول نیست، اون تعرض به خانه مردم، اذیت خانه مردم، ایذای اونهاست، امنیت اجتماعی، اصلا فقط پول نیست. شما فقط پول این خیال کرده مثل سرقته، من میرم خونه مردم اذیت میکنم، پول برمیدارم تو خیابونم کیف افتاده برمیدارم، انصافا فرق میکنه، من به نظرم فرق میکنه.
داره حاجی قبلی عرف بازم سرقت میگه،
سرقته؟ سرقت چه سرقتی؟ آه من نمیفهمم، برداشته بعدم معرفی من بگین چون برمیدارم میخورن، بس دیگه نیست،
همینه دیگه، برمیداره که برداره.
نه بحث اینه که وظیفه معین شده، میگید به وظیفه عمل نمیکن. من عرض کردم شما مشکل کار اینه، یه دفعه تو اجرا مشکل داری اون بحث دیگری است، یه دفعه تو خود تقنین مشکل دارید. شارع مقدس تقنینش اینجا غیر از سرقته، غربی میگه اینجا این سرقته، فرق نمیکنه. اگر این تعبیر، اگه گفتم من کتاب سنهوری درست باشه و هنوزم چون من نگاه نکنم آقایون داره وسیله این قوانین جدید غربی رو نگاه بکنن که آیا واقعا هنوز سرقتش میدن لغت رو یا نه، گمشه داره سرقت میدن یا نه، اگر حرف سنهوری درست باشه به نظر من حکم سرقت خلاف قاعده است. و صلی الله علیه.